دنیای شگفت‌انگیز بعد چهارم. نوشته رودی راکر، ترجمه جواد سید اشرف. در سالهای آخر دهه 1950 تمام موجودی کتابخانه مرکزی شهر لوئیسویل در مورد موضوعات علمی تخیلی از یک قفسه کتاب تجاوز نمی کرد. من و دوستم نیلز شونینگ با ولع تمام این کتابها را می خواندیم و مورد بحث قرار می دادیم. هر دوی ما از تصور سفر در زمان به وجد می آمدیم و از خود بی خود می شدیم. علاقه من به بعد چهارم از همان زمان آغاز شد. در سال 1963 که به کالج رفتم، پدرم امری راکر کتاب سدهستان، فلتلند، نوشته ادوین ابوت را به من هدیه داد. ابوت، این روحانی مسیحی، از مدت‌ها پیش دریافته بود که بعد چهارم را میتوان به مثابه نماد واقعیات برتر و مافوق ذهن مورد بررسی و دقت قرار داد. در سالهای بعد، رابطه میان دو تفسیر متفاوت و رایج از بعد چهارم، یعنی تلقی آن به عنوان واقعیات فراتر از درک ذهن از یک سو و زمان از سوی دیگر، فکر من را به خود مشغول ساخت. زمانی که نخستین پست استادیاری را در دانشگاه نیویورک به دست آوردم، چگونگی این رابطه را در موضوع درسی خود یعنی هندسه عالی مفصلا مورد بررسی قرار دادم. دستنویس این سلسله درس‌ها در سال 1977 تحت عنوان هندسه، نسبیت و بعد چهارم منتشر شد. در سالهایی که از آن تاریخ تا انتشار کتابی که همکنون در دست دارید می‌گذرد، به تکمیل معلومات خود درباره بعد چهارم پرداختم. اکنون با انتشار این کتاب کوشیدم به گونه جامع و علمی اما همه فهم توضیح دهم که بعد چهارم چه از نظر مادی و چه به لحاظ معنوی و روحانی چه معنایی دارد. بخش اول، سمت و سوی جدید. آیا واقعاً مفهوم زندگی همین است؟ مبارزه، تنهایی، بیماری و مرگ، واقعا تنها همین؟ زندگی گاهی چقدر آشفته، ناامید کننده و ملال‌آور است. همه در عالم خیال به واقعیتی فراتر از مرزهای متعارف و جهانی فرازنده اندیشیدند. دنیایی که در آن زندگی مفهومی عمیق دارد و بر آن صلح و آرامش حاکم است. چون این واقعیت برتری واقعا وجود دارد و رسیدن به آن چندان هم دشوار نیست. بسیاری برانند که بعد چهارم دروازه ورود به این واقعیت است. اما قبل از هر چیز ببینیم اصولاً این مقوله یعنی بعد چهارم چیست؟ بعد چهارم همه جا در پیرامون ما وجود دارد، اما هیچ کس نمیتواند با اشاره دست آن را نشان دهد. فلاسفه و عرفا درباره آن به کنکاش و اندیشه میپردازند و دانشمندان علم فیزیک و ریاضی آن را در محاسبات خود منظور میکنند. بعد چهارم جزء لایتجزای بسیاری از نظریه‌های محکم علمی است، اما در این حال در برخی از رشته‌های نچندان جدی مانند احضار روح و داستان‌های علمی تخیلی نیز نقشی بر عهده دارد. بعد چهارم جهتی کاملا متفاوت با تمام سمت‌های موجود در آن مکانی است که ما آن را فضا می‌نامیم. ادعای می‌گویند زمان بعد چهارم است و این ادعا به لحاظی درست است. برخی دیگر معتقدند که بعد چهارم یکی از جهات فوق فضاست و هیچ قرابتی با زمان ندارد. این ادعا هم درست است. حقیقت این است که ابعاد بالاتر زیادی وجود دارد. یکی از این ابعاد بالاتر زمان است. یکی دیگر از آنها خمیدگی جهان است و یکی دیگر از ابعاد بالاتر شاید ما را به جهانهای کاملا متفاوتی که به موازات جهان ما وجود دارند رهنمون شود. به طور کلی می توانیم جهان خود را یک ساختار سه‌بعدی در فضایی با بی نهایت بعد فرض کنیم. فضایی که ما و شعور ما در آن همچون ماهی در آب شناورند. ما معمولا معتقدیم که در جهانی سه‌بعدی زندگی می کنیم. منظور دقیق از این مطلب چیست؟ چرا سه بود؟ به پرواز پرستوها که هنگام غروب آفتاب با چرخش‌ها و شیرجه‌های برق‌آسا به شکار پشه مشغولند نگاه کنید. این حرکات زیبا و باشکوه از نظر علم ریاضی منحنی‌های بسیار بغرنج و پیچیده‌اند. با این حال می‌توان هر یک از منحنی‌های فضایی حرکت پرستوها را به سه نوع حرکت تجزیه کرد: شرقی غربی، شمالی جنوبی و بالا پایین. با ترکیب و آمیزش این سه نوع حرکت که عمود بر هم می باشند می توان هر گونه منحنی ممکن در فضا را ترسیم کرد و توضیح داد. ما برای این منظور به بیشتر از سه جهت نیاز نداریم، اما با کمتر از سه جهت هم این کار امکان پذیر نیست. به همین جهت فضای خود را سه بعدی می نامیم. این مطلب را می توان به گونه دیگر هم بیان کرد. می گوییم فضای ما سه درجه آزادی دارد، یعنی یک پرنده در هر لحظه سه امکان متفاوت برای تغییر جهت پرواز خود در اختیار دارد: تونتر و کنتر، گردش به راست، گردش به چپ و اوجگیری و کم کردن ارتفاع. ما اگرچه می توانیم فشفشه آتشبازی را با همین تعداد درجه آزادی حرکت دهیم، اما معمولا امکان حرکت دادن بدن خود را به همین منوال نداریم. کسی که برای گردش به کوه می رود، اگرچه همراه با پستی و بلندی مسیر حرکت گاه بالاتر و گاه پایین تر قرار می گیرد، اما عملا تنها دو درجه آزادی در اختیار دارد: جلو و عقب، راست و چپ. بله، البته فرد مورد نظر می تواند کمی بالا و پایین بپرد، اما نیروی گرانش این پرش های ناچیز را به حرکاتی تبدیل می کند که کم و بیش قابل صرف نظر کردن است. منظور از آنچه ذکر شد این است که حرکات روی سطح پرفراز و نشیب زمین عمدتاً دو بعدی است و درجه آزادی سوم نقش چندانی بازی نمی کند. بله، البته خود سطح زمین یک شیء خمیده سه بعدی است، اما هر حرکتی که بر روی این سطح و چسبیده به آن انجام شود عمدتاً دو بعدی است. شاید رویای همیشگی بشر، یعنی آرزوی پرواز، نشانه‌ای از میل و تمنای او برای دستیابی به ابعاد بالاتر و درجه آزادی‌های بیشتر بوده است. انجام حرکات واقعاً سه‌بعدی بدن خود را علی‌القاعده تنها در زیر آب یا در شرایط بی‌وزنی می‌توانیم تجربه کنیم. کسانی که با اتومبیل حرکت می‌کنند، یکی دیگر از درجات آزادی حرکت خود را نیز قربانی می‌کنند. راننده می تواند حرکت اتومبیل را تند یا کند کند، همین و بس. البته خود جاده یک منحنی فضایی در فضای سه‌بعدی است، اما هر حرکتی که بر روی این منحنی و چسبیده به آن انجام گیرد در تحلیل نهایی حرکتی یک بعدی است. همانطور که بعداً خواهیم دید، فضا، یعنی همین مکانی که در آن زندگی می کنیم، نیز خمیده است، همچون یال یک کوه یا یک کوره راه پرپیچ و خم و پرنشیب و فراز. اما چنانچه سخن از تعداد درجه آزادی در میان باشد، فضای ما بیشک سه‌بعدی است. به عبارت دیگر ما می توانیم هر نقطه از سطح زمین را به کمک تنها سه عدد مشخص کنیم: درجه طول جغرافیایی، درجه عرض جغرافیایی و ارتفاع مثلا نسبت به سطح دریا. اگر من و شما در یک شهر زندگی می کردیم، می توانستم با ارائه تنها سه داده آدرس خود را به شما تفهیم کنم. از جایی که ایستاده اید، چهار خیابان به طرف شمال بروید، سپس به سمت راست بپیچید، دو خیابان به طرف مرکز شهر بروید، وارد ساختمان بشوید و با آسانسور به طبقه 25 بروید. اما اگر فضای ما چهار بعدی بود، برای راهنمایی شما باید یک داده یا اطلاع دیگر نیز اضافه می کردم و مثلا می گفتم از آسانسور خارج شوید و از 6 سطح واقعیت بگذارید. همانطور که بر روی هر قسمت از شبکه خیابان‌های دو بعدی نقشه شهر می‌تواند چندین طبقه ساختمان وجود داشته باشد، به همان ترتیب هم می‌توانیم پیش خود فرض کنیم که در هر نقطه از فضای ما سطوح بسیار و متفاوتی از واقعیت وجود دارد و این ادعا چیزی چندان دور از ذهن هم نیست. چون مثلا حتی اگر من و شما در یک محل و در یک اتاق حضور داشته باشیم، من می توانم برای اطلاع بیشتر از سطح واقعیتی که شما در آن قرار دارید، یعنی جهان ذهنی خاص شما در آن لحظه، از شما بپرسم الان به چه چیزی فکر می کنید. مثال دیگر، پیش خود فرض کنید که اشیا بتوانند در فضای ما در سطوح مختلف واقعیت وجود مادی پیدا کنند. برای اینکه تصورات ما شکل مشخصی پیدا کند، فرض می‌کنیم که هر سطحی از واقعیت رنگ ویژه خود را دارد. فرض میکنیم که هر شی تنها با اشیای همرنگ خود ارتباط برقرار میکند و نسبت به آن واکنش نشان میدهد. مثلا همانطور که تنه کسی که در طبقه 25 زندگی میکند به تنه فرد ساکن در طبقه دوم همان ساختمان نمیخورد، یک موجود سبز هم میتواند به راحتی از درون یک موجود آبی بگذرد. در این مثال سطح واقعیت فرضی ما یعنی رنگ یک بعد چهارم را تشکیل میدهد. سه بعد فضا همراه با یک بعد رنگ، یک فضای چهار بعدی. برای چرخاندن فشفشه در این فضا باید بتوانیم فشفشه را در سطح واقعیت رنگ نیز حرکت دهیم، یعنی رنگ فشفشه هم باید به نفعی قابل تغییر باشد. این نخستین گامی است که میتوان برای نزدیک شدن به درک بعد چهارم برداشت. یکی دیگر از راه‌های تلاش برای درک مطلب این است که زمان را بعد چهارم فرض کنیم. اگر که قرار است واقعاً به دیدار یکدیگر نائل شویم، ارائه آدرس به تنهایی کافی نیست، بلکه باید این را هم بدانید که در چه زمانی باید در خانه من حاضر شوید. شاید من تا یک ساعت دیگر هنوز به خانه نرسیده باشم و شاید وقتی برسم فقط یک ربع ساعت در خانه بمانم. بنابراین برای مشخص کردن دقیق یک رویداد، ارائه ارقام مربوط به طول و عرض و ارتفاع محل وقوع رویداد به تنهایی کافی نیست، بلکه باید زمان وقوع را نیز ذکر کرد. همانطور که یک موجود آبی رنگ میتواند از درون یک شخص سبز رنگ بگذرد، یک آقای ساعت 2 بامداد هم قادر به عبور از درون یک آقای ساعت 6 بعد از ظهر هست. با این همه تصور بعد چهارم به صورت سطح واقعیت، رنگ یا زمان چندان قانع کننده نیست. آنچه حقیقتاً نیاز داریم امکان تصور روشن و قابل درک یک بعد چهارم فضایی است. تجسم این بعد به گونه‌ای واضح و یا حتی دیدن آن کار بسیار دشواری است. من بیش از 2 دهه است که مستمرن در این جهت تلاش میکنم، ولی در تمام این سالهای دراز جمع تمام لحظاتی که موفق به مشاهده مستقیم فضای چاربودی شده ام از 15 دقیقه تجاوز نکرده است. با این حال احساس میکنم که بعد چهارم را خیلی خوب و عمیق درک میکنم. چگونه این مهم میسر میشود؟ چگونه میتوان درباره پدیده‌ای که تصور زنده و شفاف آن تقریباً غیر ممکن است، گفتگوی معقول و مفید انجام داد؟ ما میتوانیم به کمک روش منطقی قیاس خود را به حقیقت مطلب نزدیک کنیم. این نوع استدلال مبنای بررسی ما در این بخش است. رابطه بعد چهارم با فضای سه‌بعدی مانند رابطه بعد سوم با فضای دوبعدی است. این قیاس یکی از قدیمی ترین قضایای منطق استدلالی بشر است. افلاطون نخستین کسی بود که از این استدلال، آن هم در توضیح مثل مشهورش، استفاده کرد. در این مثل افلاطون از شاگردانش می‌خواهد مجازاً نژاد خاصی از ابنای بشر را در تصور آورند که اعضای آن از آغاز عمر در یک غار زیرزمینی زندگی کرده و چنان به زنجیر کشیده شده‌اند که تنها دیوار غار را می‌بینند و هرگز نمی‌توانند چشمان خود را متوجه جای دیگری کنند. در پشت سر این عده دیوار کوتاهی وجود دارد که در پشت آن مشعلی قرار گرفته. بر روی دیوار اشیای مختلفی را به این سو و آن سو حرکت می دهند، به طوری که سایه آنها بر دیوار غار می افتد. اسیران غار می پندارند که این سایه ها تمام واقعیت و تنها واقعیت جهان است. آنان حتی نمی دانند و نمی توانند درک کنند که خود صاحب جسمی سه‌بعدی اند. اسیران با هم سخن می گویند، اما پژواک صداها که از دیوار بر می گردد آنان را متقاعد کرده است که خود و یارانشان نیز سایه های بیش نیستند. مثل افلاطون جنبه های بسیار جالبی دارد. جالبتر از همه این واقعیت است که اسیران غار واقعاً بر این باورند که سایه های خود هستند. این نکته فکر جالب و مهمی را در ذهن انسان بر می انگیزد که شاید انسان دارای روانی با ابعاد بالاتر است. روحی که بر این دنیای سایه ها یعنی اشیای سه‌بعدی فضای ما می نگرد و بر آنها تأثیر می گذارد. برای توضیح بیشتر این مطلب مثل افلاطون را مدرنیزه می کنیم. یک صفحه بزرگ تلویزیون را در نظر مجسم کنید که تصاویر رنگی و متحرکی از اشخاص و اشیا که به وسیله کامپیوتر تولید شده اند بر روی آن به چشم می خورد. حال پیش خود انسان‌های را مجسم کنید که از آغاز تولد در جلوی این صفحه تلویزیون به قل و زنجیر کشیده شده‌اند و قادر به هیچ گونه حرکتی نیستند. سیم‌های متعددی سلسله اعصاب این انسان‌ها را مستقیماً به کامپیوتر تولید تصاویر متصل می‌کند. برای هر یک از این اسیران یک شخصیت کامپیوتری برنامه‌ریزی شده که فرد مورد نظر قادر به هدایت آن است. شکی نیست که این افراد صفحه مسطح تلویزیون را به جای واقعیت عوضی بگیرند. بنابراین یکی از استنتاجات ما از مثل افلاطون می‌تواند چنین باشد: ما به هیچ وجه حق نداریم سرسختانه در این مورد پافشاری کنیم که دید عادی و روزمره ما از جهان حتما درست‌ترین و همه جانبه ترین برداشت ممکن است. شاید عقل سلیم بشری اشتباه می کند و شاید تعدد واقعیات به مراتب بیشتر از آن است که چشم ما بتواند همیان را ببیند. یکی دیگر از جنبه‌های بسیار مهم اندیشه افلاطون این است که مثل او تصوری از یک جهان دو بعدی ترسیم می‌کند. زیرا اگر زندانیان غار واقعاً می‌پندارند که وجود آنها همان سایه‌های روی دیوار است، بنابراین شک نیست که آنها خود را موجوداتی دو بعدی می‌پندارند. موجود دو بعدی بودن یعنی چه؟ آیا یک موجود دو بعدی می‌تواند بعد سوم را تصور کند؟ در فصل بعد از یک جهان مجازی دو بعدی به نام سطحستان یا فلتلند سخن به میان خواهیم آورد و ماجراهای آقای مربع را پی خواهیم گرفت که مشهورترین شهروند این سرزمین است. راه پرفراز و نشیب وی برای درک بعد سوم راهنمای ما در تلاش برای فهم بعد چهارم خواهد بود. بخش دوم، سطحستان. کتاب سطحستان که در سال 1884 منتشر شد، داستان مربع پیری است که به سیر و سفر در ابعاد بالاتر همت می‌گمارد. بیش از یک قرن از انتشار این کتاب می‌گذرد، اما هنوز هم موضوع آن بر سر زبان هاست. نویسنده انگلیسی کتاب ادوین ابوت نام دارد. او در دوره سلطنت ملکه ویکتوریا زندگی می کرد و مدیر مدرسه بود. با توجه به این نکته جالب و غیر عادی که یکی از نامهای کوچک و نام خانوادگی او یکسان بود، آشنایانش او را ابوت کوادرات یعنی ابوت به توان دو یا اختصاراً ای کوادرات می نامیدند که به معنای یک مربع نیز هست. ما در ترجمه خود برای این کلمه معادل آقای مربع را انتخاب کرده ایم. شاید به همین دلیل بود که ابوت علاقه زیادی به قهرمان داستان سطحستان داشت. از سوی دیگر زندگی شخصی ابوت نیز به لحاظی مانند زندگی شهروندان دو بعدی سطحستان محدود و غیر قابل انعطاف بود. ادوین ابوت در 20 دسامبر 1838 در لندن متولد شد. پدرش ادوین ابوت مدیر مدرسه زبان در شهر مریلبون بود و ادوین پس از طی دوره دبیرستان به کمبریج رفت و در رشته ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شد. ازدواج کرد و سپس به عنوان مدیر مدرسه سیتی آف لندن سکول به زادگاهش بازگشت و کتاب‌های متعددی درباره دستور زبان و الهیات به رشته تحریر درآورد. سطحستان تنها نوشته او در عرصه ادبیات تخیلی است. این کتاب در 3 سطح مختلف و از 3 جهت قابل بررسی است. در وهله نخست طنزی است گزنده در مورد جامعه کهنه، خشک و بی احساس انگلستان در دوره ویکتوریا. در این کشور مجازی هم معلولین و عقب ماندگان ذهنی مورد بی توجهی و محکوم به فنا هستند. زنان از هیچ گونه حقوق اجتماعی برخوردار نیستند و هنگامی که دوست ما یعنی آقای مربع به منظور روشنگری میکوشد تا همشهریانش را از وجود بعد سوم آگاه کند، دستگیر و روانه زندان میشود. دومین جنبه کتاب سطحستان مفهوم علمی آن است. اگر مشکلات آقای مربع را در درک بُعد سوم به دقت بررسی کنیم، پرسش‌ها و ابهامات خود ما در رابطه با بُعد چهارم مشخص‌تر و دقیق‌تر می‌شود. بالاخره سومین و شاید عمیق‌ترین جنبه کتاب زمینه عرفانی و ماورای حسی آن است. ابوت در این سطح تلاشی بسیار محتاطانه برای توصیف تجارب عمیق ماورای حسی خود به عمل آورده است. شرح سفر آقای مربع به ابعاد بالاتر استعاره‌ای دقیق و کامل برای توصیف چگونگی معرفت بر حقایق ماورای ذهن است. سطحستان پهنه‌ای است که موجودات ساکن بر آن تنها در حالت خزش به این سو و آن سو حرکت می‌کنند و می‌توان آنها را با سکه‌هایی که بر سطح یک میز قرار گرفته‌اند یا قشر بسیار نازک و رنگی قطره نفت که بر روی سطح آب پخش شده باشد و یا لکه‌های مرکب بر روی کاغذ مقایسه کرد. پست‌ترین قشر اجتماعی در سطحستان مثلث‌هایی هستند که تنها دو وجه مساوی دارند، یعنی مثلث متساوی و ساقین. طبقه اشراف این سرزمین از پروچی‌های متساوی الاضلاع تشکیل شده است، یعنی اشکال هندسی که تمام وجوه آنها با هم برابر است. هرچه تعداد اضلاع یک شهروند بیشتر باشد، موقعیت طبقاتی و اجتماعی او بالاتر است. عالی ترین قشر جامعه سطحستان پروچی هایی هستند که تعداد از دایان ها آنقدر زیاد است که قابل تشخیص از دایره نیستند. همانطور که گفته شد، سطحستان کتابی تنها درباره ابعاد نیست. این نوشتار هم مانند کتاب سفرهای گالیور توصیفی طنزآمیز و گزنده از جامعه است که نویسنده در آن زندگی می کرد. در جوامع غربی زنان در هیچ دوره‌ای مانند سالهای قرن 19 مورد تحقیر قرار نگرفتند. از این رو زن در جامعه سطحستان حتی یک مثلث بی اهمیت هم نیست، بلکه تنها از یک خط تشکیل شده است که در هرم قدرت و سلسله مراتب اجتماعی در مقایسه با کاهنان گرد پیکر در حضیض ذلت قرار دارند. با توجه به وضعیت حاکم بر سطحستان، خیلی زود این پرسش مطرح می شود که خطها و چند بچی های این سرزمین اصولاً چگونه می توانند چیزی مشاهده کنند و تفاوتها را تشخیص دهند. برای روشن شدن این پرسش، کافیست با مقوا چند شکل هندسی تهیه کنید و روی میز قرار دهید. اکنون چنانچه چشمان خود را تا موازات سطح میز پایین ببرید، متوجه می شوید که تنها قادر به دیدن لبه اشکال هستید. پس یک سطحستانی چگونه میتواند یک مثلث را از یک مربع تشخیص دهد و چگونه قادر است از تصویر یک بودی که بر شبکیه چشمش میافتد جهانی دو بودی را مجسم کند؟ ابوت می نویسد جو سراسر سطحستان را مه رقیقی فرا گرفته است و به همین دلیل اضلاع درخشان چند وچی ها از موضع بیننده به سمت عقب متزایدن در توده های مه کمرنگتر و محفتر می شود. بنابراین اگر یک سطحستانی به گوشه های یک مثلث و گوشه های یک پنج وچی نگاه کند، از اونجا که اضلاع مثلث سریع تر از اضلاع پنج وچی محو و کمرنگ می شوند، می تواند آنها را از یک دیگر تشخیص دهد. شاید آنچه گفتم کمی تصنعی به نظر برسد، ولی مگر همین مطلب در مورد خود ما هم صدق نمی کند؟ تصاویری که بر روی شبکیه چشم ما ساخته می شود دو بعدی است. با این حال ما معمولاً بدون برخورد با مشکلی توانایی تشخیص اشیاء سه بعدی را داریم. به عنوان مثال وقتی که یک کره و یک صفحه دایره‌ای شکل را مشاهده می کنیم، تنها با تمسک به سایه روشن هاست که قادر به تشخیص آنها و تمایز آنها از یکدیگر می شویم. افزون بر این، یکی از دلایل سه بعدی بودن جهان ما این است که اشیاء می توانند از جلو و پشت یکدیگر عبور کنند. وقتی در رستورانی نشستیم و از پنجره به بیرون نگاه می‌کنیم و کسی را می‌بینیم که از جلوی اتومبیلمان می‌گذرد، هرگز فکر نمی‌کنیم که دیده نشدن اتومبیل از ورای پیکر فرد عابر به این دلیل است که اتومبیل دود شده است، بلکه خیلی ساده فرض می‌کنیم و به تجربه می‌دانیم که یک بعد سوم فضایی وجود دارد و در این بعد پیاده رو به ما نزدیک‌تر است تا خیابان. همانطور که ما قادریم در مخیله خیش تصویری از جهان سه‌بعدی به وجود آوریم، شهروندان سطحستانی نیز امکاناتی در اختیار دارند که به کمک آنها می توانند تصویری درست از جهان دوبعدی خیش ایجاد کنند. ماجراهای آقای مربع در روند درک ابعاد بالاتر با یک رویا آغاز می شود. رویایی درباره خطستان یا لاینلند. در پیش روی خود تعداد فراوانی پاره خط کوچک دیدم که البته به خیال سرزمین پدریم ستستان گمان بردم که زنانند و در پس و پیش آنها موجوداتی باز هم کوچکتر بودند که به نقطه های درخشان شباهت داشتند. تمام این موجودات بر روی یک خط مستقیم به این سو و آن سو می رفتند و تا آنجا که من می دیدم سرعت حرکت آنان ثابت بود. در حین حرکت این خطها و نقطه ها گاهی صدای جیر جیر و جیک جیک درهم و آشفتهی به گوش می رسید. اما گاهی نیز همه دم فرو می بستند و در این لحظات آرامش کامل برقرار بود. به یکی از بزرگترین زنان به گمان خودم نزدیک شدم و سر صحبت را باز کردم، اما پاسخی نشنیدم. دومین و سومین تلاشم برای گفتگو با او هم بی نتیجه ماند. بالاخره از این همه بی‌اعتنایی به تنگ آمدم، دهانم را درست تا پیش رویش جلو بردم و پرسشم را تکرار کردم: ای زن، این اجتماع به چه منظور است؟ به این جیر جیر آشفته و عجیب و این حرکات یک نواخت به این سو و آن سوی این خط چه معنایی دارد؟ ناگهان پاره خط پاسخ داد: من زن نیستم، من سلطان جهانم. البته یک شهروند خطستانی از مخاطب خود چیزی جز یک نقطه نمی بیند، اما افراد این سرزمین شنوایی بسیار خوبی دارند و می توانند فاصله شهروندان دیگر را تا محل استقرار خود دقیقا تشخیص دهند. مردها در دو سر بدن خود دو دستگاه تولید صوت دارند، در سمت چپ صدای بم و در سمت راست صدای زیر. با استفاده از اختلاف زمانی میان رسیدن این دو صدا می توان طول یک شهروند مذکر خطستانی را تشخیص داد و تعیین نمود. نیازی به ذکر این مطلب نیست که زنهای بیچاره اینجا نقطه های بیش نیستند. آقای مربع می کوشد تا وجود بعد دوم را برای شاه خطستان توضیح دهد. شاه نمی تواند مطلب را درک کند و از آقای مربع می خواهد تا این بعد اسرارآمیز دوم را با یک حرکت مناسب به او نشان دهد و قابل درک کند. آقای مربع این درخواست را اجابت کرده و از درون فضای خطستان عبور می کند. طبیعتاً شاه این حرکت را تنها به صورت نقطه احساس می کند که ناگهان تو گویی از هیچ زاده و پدیدار شده، کمی دوام آورده و سپس دوباره ناپدید می شود. شاه با شدت تمام وجود پدیده‌ای به نام بعد دوم را انکار می‌کند. آقای مربع از نادانی شاه به خشم می‌آید و درگیری لفظی شدیدی روی می‌دهد و رویای آقای مربع با این درگیری پایان می‌یابد. شامگاه روز بعد آقای مربع و همسرش در خلوت خانه که قفل و بست محکمی به آن زدند به گفتگو مشغولند که ناگهان صدایی که معلوم نیست از کجا برخاسته با آنها سخن میگوید و لحظه بعد دایره‌ای در خانه آنها که از همه سو بسته و محفوظ است پدیدار میشود. این کره است که آمده تا مفهوم بعد سوم را برای آقای مربع توضیح دهد. با استفاده از روش قیاس می توان به سادگی نتیجه گرفت که یک موجود چهار بعدی نیز می تواند بدون برخورد با هیچ گونه مشکلی در هر یک از اتاقهای خانه ما نفوذ کند و هیچ نوع چفت و بست و قفلی قادر به جلوگیری از ورود آن نخواهد بود. یک موجود چهار بعدی می تواند هر گاف صندوقی را بیان که قفل آن را به زور بگشاید غارت کند، زیرا گاف صندوق در بعد چهارم فاقد دیوار است. یک جراح چهار بعدی می تواند بیان که حتی خراشی در پوست ما ایجاد کند به اما احشای ما دست یابد و یک تشنه لب چهار بعدی می تواند بدون باز کردن در شیشه محتوای آن را سر بکشد. اگر بدن شما ماهیچه هایی داشت که می توانست دست شما را در جهت بعد چهارم حرکت دهد، می توانستید بدون شکستن پنجره یک جواهر فروشی بزرگترین الماس کلکسیون آن را به جیب بزنید، اما نه اینکه مثلا بازوی شما ناپدید شود یا به یک پرتو نورانی تبدیل شود. خیر، برای این سرقت باید دست شما دقیقاً به بعد چهارم برود و الماس را با خود به این بعد منتقل کند. به ماجرای آقای مربع برگردیم. او اکنون در خانه دربسته و قفل و بست شدهش ایستاده و با موجودی سخن میگوید که آن را به شکل دایره، یعنی موجودی دو بعدی مانند خودش میبیند، اما کره نظر او را کاملا مردود میداند. من شکلی مسطح نیستم، بلکه حجمی جامدم. شما مرا دایره میپندارید، اما من دایره نیستم، بلکه مجموعه ای از بی نهایت دایرم که طول محیط آنها از صفر تا دایره ای به قطر 3 وجب متغیر است و به ترتیب روی هم قرار گرفتند. هنگامی که از پهنه زندگی شما میگذرم، کاری که همکنون به آن مشغولم، مقطعی در سطح شما ایجاد میکنم که شما به درستی البته آن را دایره مینامید، زیرا حتی یک کره، این اسم واقعی من است، بله، حتی یک کره نیز هنگامی که از سطحستان میگذرد و میخواهد خود را به شهروندان این سامان معرفی کند، تنها به صورت یک دایره نمود مییابد. من که می توانم همه چیز را ببینم و بر همه چیز احاطه دارم، دیشب رویای سفر شما را به خطستان در مغزتان دیدم. از شما می پرسم، آیا به خاطر نمی آورید که شما به هنگام عبور از خطستان به ناچار بر شاه آن سرزمین نه به صورت مربع بلکه به شکل یک خط ظاهر شدید؟ زیرا در امپراتوری خطستان برای نمود و ظهور واقعی شما به اندازه کافی بعد وجود نداشت؟ و بنابراین تنها قسمتی از واقعیت اندام شما به منصه ظهور رسید. سرزمین شما که تنها دو بعد دارد نیز دقیقاً بر همین منوال به اندازه کافی برای ظهور کامل و واقعی من که سه بعد دارم پر بعد و کامل نیست و تنها یک برش یا مقطع از وجود من بر شما ظاهر می شود و شما این مقطع را دایره می نامید. سپس کره دقیقاً به همان ترتیب که آقای مربع از خطستان عبور کرده بود تا بعد دوم را به شاه آن سامان معرفی کند، با عبور از پهنه زندگی آقای مربع میکوشد تا بعد سوم را برای او به نمایش بگذارد. آقای مربع نقطه‌ای را مشاهده می‌کند که به سرعت به دایره‌ای تبدیل می‌شود، بزرگ و بزرگتر می‌شود و پس از رسیدن به یک حد اکثر دوباره کوچک و کوچکتر می‌شود و سپس به نقطه‌ای تبدیل شده و آنگاه ناپدید می‌شود. بزرگترین مشکل او تلفیق ذهنی این همه دایره و تصور کره‌ای مرکب از آنهاست. در اینجا اندکی مکث می‌کنیم تا تلاشی برای درک فضای چهاربعدی انجام دهیم. شکی نیست که بعد چهارم همینجا و به اصطلاح درست روی نوک بینی ما هم وجود دارد، اما سمت و جهت آن برای ما ناشناخته و غیر قابل درک است. شما هرچه بکوشید و خود را ماهرانه مخفی کنید، باز هم یک موجود چهاربعدی شما را هر جا که باشید به طور کامل می‌بیند. آن هم نه تنها ظاهر شما که درون بدن و اندام‌های درونی آن نیز با وضوح تمام در معرض دید او قرار دارد. فکر میکنید اگر در همین لحظه یک ابرکره چهاربعدی ناگهان در بیخ گوش شما پدیدار شود، شما چه خواهید دید؟ با تکیه بر روش قیاس میتوان نتیجه گرفت که در آغاز نقطه ای را مشاهده خواهید کرد، سپس یک کره کوچک، یک تیله، آنگاه کره های بزرگ و بزرگتر و دوباره کره هایی که تدریجا کوچک و کوچکتر میشوند و سرانجام یک نقطه و سپس هیچ. این رویداد برای چشم ما درست مانند بادکنکی است که اول آن را باد و سپس باد آن را خالی کنند. شاید بار دیگر که بادکنکی به دست گرفتید به یاد این مطلب بیفتید. در این صورت بادکنک را آهسته و یک نواخت باد کنید و سپس باد آن را خالی کنید و بگذارید کوچک شود. علل قاعده این همان چیزی است که اگر یک فوق کره به اتاق نشیمن شما وارد شود مشاهده خواهید کرد. یک کره مجموعه سه‌بعدی از تعداد زیادی دایره انباشته شده بر هم است و یک فوق کره مجموعه چهاربعدی از تعداد زیادی کره انباشته شده بر هم. البته درک این مطلب که چگونه میتوان اشیا را در بعد بالاتری بر روی هم انباشت بسیار مشکل است. آقای مربع که به هیچ وجه حاضر نیست قبول کند مقطع یک کره را دیده است. او فریاد میزند: ای غول، من نمیدانم که تو تردستی یا شعبده بازی و یا شیطان، اما در هر حال بیش از این اجازه نمیدهم مرا به مسخره بگیری. و آنگاه با زاویه تند خود به برش گوی متجاوز حمله میکند. در اینجا سوال جالبی مطرح میشود. فرض کنیم لبه تیز بدن آقای مربع واقعا وارد کره شود. آیا این ضربه لطمه‌ای به گوی سه‌بعدی وارد میسازد؟ آیا یک سطحستانی واقعا میتواند یک موجود سه‌بعدی را دستگیر و زندانی کند؟ برای مشخص شدن مسئله پیش خود مجسم کنید سرزمین سطحستان را واقعا پیدا کرده اید. دست خود را وارد این کشور میکنید و یک مثلث متساوی و ساقین خشمگین به شما حمله کرده و با زاویه تند خود دست شما را هدف قرار میدهد. در این صورت چه روی خواهد داد؟ برای پاسخگویی به این سوال باید دقیقا تعیین کنیم که ماهیت سطحستان چیست؟ اگر سطحستانی ها به معنای واقعی کلمه دو بعدی باشند، یعنی فاقد ضخامتند، بنابراین مانند سایه یا یک لکه نور بر دیوار ماهیت مادی ندارند. در این صورت ضربه مثلث متساوی ساقین نه درد ایجاد می کند و نه در آزادی حرکت دست ما محدودیتی پدید می آورد. بنابراین می توان این بحث را مطرح کرد که آیا یک سطح استانی غیر مادی اصولا می تواند در پوست دست ما نفوذ کند؟ تصور سطح استانی های دو بعدی اشکال بزرگی دارد، چون در صورت پذیرش این فرض واجباتی چون ساختمان مادی، مقاومت و ثبات از آنها سلب می شود. چنانچه سطح استانی ها چیزی جز سایه اشکال هندسی بر پهنه مسطح نباشند، هیچ چیز نمیتواند از نفوذ آنها در یکدیگر جلوگیری کند و در این صورت هیچ حد فاصلی میان آنها وجود ندارد. برای نجات از این بنبست میتوان راه حلی پیشنهاد کرد. میتوان اتم های بدن یک سطح استانی دو بعدی را نوعی چین و چروک یا قوز کوچک در پهنه سطح استان فرض کرد. در این صورت بدن آقای مربع نوعی برجستگی کوتاه و مسطح است که در پهنه نازک و نایلون مانند زندگی می کند. می توان فرض کرد که این فضای الاستیک و انعطاف پذیر بی نهایت نازک است، اما برای سهولت کار بهتر است ضخامت اندکی هم برای آن در نظر بگیریم. پس اگر سطح استانی ها ضخامت اندکی داشته باشند چه پیش می آید؟ خود عبود در مقدمه چاپ دوم کتاب سطحستان همین راه حل را ارجح می داند. عبود در مقدمه نامبرده توضیح می دهد که آقای مربع به دلیل شناخت این واقعیت که سطحستان فی الواقع در فضایی با ابعاد بالاتر موجودیت یافته است، به این نتیجه می رسد که سطحستانی ها علاوه بر طول و عرض دارای ارتفاع نیز هستند. اما از آنجا که ارتفاع همه آنها کاملا یکسان است، خود آنها از این واقعیت بی خبرند. آقای مربع از بحثی مضحک و ناخواسته سخن به میان می آورد که میان او و سلطان سطحستان درباره همین موضوع در گرفته بود. تلاش کردم به او ثابت کنم که نه تنها درازا و پهنا دارد، بلکه بیان که خود بداند دارای ارتفاع نیز هست. اما پاسخ سلطان چه بود؟ تو می گویی من بلندی دارم؟ بسیار خوب، بلندی مرا اندازه بگیر تا سخن تو را باور کنم. من چه کار می توانستم بکنم و چگونه می توانستم به این چالش وی پاسخ مناسبی دهم؟ حتی اگر ارتفاع تمام سطح استانی ها به یک وجب هم برسد، تا هنگامی که فاقد هر گونه امکان حرکت یا تغییری در بعد سوم خود باشند، از وجود این ارتفاع بی خبرند. البته اگر ارتفاع شهروندان سطح استان متفاوت می بود، طبیعتاً وجود نوعی تفاوت را احساس می کردند. اما در چنین حالتی نیز سطح استانی ها از محتوای هندسی این تفاوت بی خبر بودند و آن را با صفات کاملاً بی مورد و دور از واقعیتی مانند تفاوت در شخصیت، جذابیت یا انواع قابلیت ها و غیره توصیف می کردند. به هر حال اگر سطح استانی ها دارای بعد سوم و ضخامت واقعی باشند، در این صورت نفوذ بدن پلیس سگوش به دست شما نیز مانند نیش یک چاقو دردناک خواهد بود. در داستان عبود سرانجام حوصله کره سر می رود، گریبان آقای مربع را می گیرد و او را از فضای مسطحش جدا می کند و به فضای سبودی خود می کشاند. چه تجربه تکاندهنده و وحشتناکی! هول و وحشت وصف ناپذیری بر من مستولی شد. همه جا تیره و تار بود و آنگاه چه احساس سرسام و سرگیجه و تهوعی از دیدنی که مانند دیدن نبود. خطی را دیدم که خط نبود، فضایی را دیدم که فضا نبود. خودم بودم، اما در این حال از خود بی خود بودم. هنگامی که دوباره قدرت سخن گفتن یافتم، با وحشت و انزجار فریاد زدم: این دیوانگی است، اینجا جهنم است. اما ناگهان صدای آرام کره برخاست که پاسخ داد: به هیچ وجه، این نه دیوانگی است و نه جهنم، این شناخت است، این واقعیت سبودی بودن است. چشمانت را بگشا و سعی کن با نگاهی دقیق این واقعیت را دریابی. در اینجا دوباره یک سوال جالب مطرح می شود: آیا بیرون کشیدن آقای مربع از فضای دو بعدیش به او صدمه‌ای وارد نخواهد ساخت؟ شاید بهتر باشد فرض کنیم که پشت روی آقای مربع با پرده نازک در برابر بعد سوم محافظت شده است. زیرا در غیر این صورت اگر کره هنگام بلند کردن آقای مربع یکی از گوشه های او را به دندان بگیرد، ممکن است یک سر پوست او را بکند. از سوی دیگر باز هم بهتر است اینطور تصور کنیم که آقای مربع نه بر فضای دو بعدی بلکه در این فضا قرار گرفته است. We'll be right back. بخش سوم، سیر و سفر در ابرفضا. فرض کنید شما را به ابرفضا بردند. راستی کسی که در ابرفضا به سر میبرد جهان ما را چگونه میبیند؟ قبل از هر چیز و به عنوان پیش شرط باید بپذیریم که فضای سه بعدی ما ابرفضای چهار بعدی را به دو منطقه تقسیم میکند، همانطور که یک نقطه صفر بعدی خط یک بعدی را به دو جزء تقسیم میکند، یک خط تک بعدی صفحه دو بعدی را به دو قسمت تقسیم میکند و یک صفحه دو بعدی فضای سه بعدی را به دو بخش تفکیک میکند. پس فضای ما ابرفضا را به دو بخش تقسیم میکند. بر این دو بخش چه نامی بگذاریم؟ چارلز هینتون برای این منظور از دو واژه یونانی آنا و کاتا استفاده کرده است، شبیه به اصطلاحات مافوق و مادون. یک موجود چهار بعدی که از آسمان‌ها رانده شده است به هنگام سقوط و عبور از فضای ما همان حالتی را ایجاد می‌کند که انسان سه بعدی در صورت عبور از سطحستان به وجود می‌آورد. لحظاتی هولناک و اسرارآمیز، سیلی مهیب و کاملا غیر قابل درک از مقاطع بدن و تک گوشت‌های عجیب و ناشناسی که از گوشه و کنار فضا ناگهان پدیدار شده، بزرگ و کوچک می‌شوند، چند قطعه می‌شوند و دوباره به هم می‌چسبند. بدن کسی که از درون سطحستان می‌گذرد در فضای دو بعدی آن اشکال غیر منظم و مختلفی ایجاد می‌کند که لبه آنها را قشر بسیار نازکی از پوست بدن احاطه کرده است. به همین منوال می‌توان انتظار داشت که مقاطع بدن یک موجود چهار بعدی در فضای ما مجموعه‌ای از تک گوشت‌های پوشیده از پوست باشد که با حرکات پریشان و نامنظم در فضا پدیدار و سپس ناپدید می‌شوند. حتی شاید بتوان بر روی بعضی از این اعضا دندان یا پنجه‌ای را هم تشخیص داد. کسی که یک مافوق انسان چهار بعدی بر او ظاهر شود به احتمال زیاد خود را در محاصره تعداد زیادی از این قطعات وحشت انگیز و عجیب الخلقه خواهد یافت که همچون مقاطع انگشتان دست به دور او حلقه زدند. همین که به ابرفضا برسید باید صبر و شکیبایی پیشه کنید و تحمل داشته باشید، چون از این دیدگاه جدید تماشاگر مناظر و پدیده‌های بسیار عجیب و نادیده‌ای از عزیزان و نزدیکانتان خواهید بود. به خاطر داشته باشید که ما موجودات دو بعدی یا سطح ثانی‌ها را چگونه می‌بینیم. ما هر چهار سوی بدن آقای مربع و نیز تمام جزئیات زندگی درونی او را مشاهده می‌کنیم. یک موجود چهار بعدی که به دیدن من مشغول است نیز به همین ترتیب با یک نگاه نه تنها هر سانتیمتر مربع از پوست بدن مرا می‌بیند، بلکه بیرون و درون معده و حتی فعالیت‌های مغزی مرا نیز مشاهده می‌کند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که یک موجود چهار بعدی چگونه می‌تواند تمام اطراف و زوایای درونی یک شیء سه بعدی را در آن واحد ببیند؟ شبکیه چشم انسان صفحه دو بعدی است. بر همین قیاس میتوان فرض کرد که شبکیه چشم یک موجود چهار بعدی هم کره سه بعدی است. من هنگامی میتوانم آقای مربع را ببینم که یک مقطع مربعی شکل از اعصاب بینایی بر روی شبکیه چشم من تحریک شود. به همین ترتیب باید یک الگوی سه بعدی از اعصاب بینایی موجود چهار بعدی در کره کوچکی که شبکیه چشم اوست تحریک شود تا این موجود بتواند مرا ببیند. هر نقطه از بدن آقای مربع یک پرتو نورانی به طرف بالا، یعنی به یکی از نقاط شبکیه چشم من می‌فرستد و هر نقطه از بدن من نیز یک پرتو نورانی در جهت آنا به یکی از نقاط شبکیه چشم موجود چهار بعدی ارسال می‌کند. یکی از ویژگی‌های فضای چهار بعدی این است که در این فضا می‌توان دو نقطه را که در درون دو جسم سه بعدی قرار دارند بدون سوراخ کردن پوسته خارجی اجسام به هم متصل کرد. حقه کار در اینجاست که با استفاده از حرکات آناکاتا می‌توان اتصال را از درون جسم اول بیرون آورد و به درون دیگری وارد کرد. فرض کنیم شما درون یک فضای مکعبی ایستاده اید و در جهت آنا از آن خارج می‌شوید. این کار درست مثل آن است که اتم‌های بدن شما ماهیت مادی خود را از دست دادند، چون در این حالت شما نه از دیوارهای اتاق خارج شده اید، نه از سقف و نه از کف آن، بلکه از سمت آنا از اتاق بیرون رفته و به مکانی در فضای چهار بعدی منتقل شده اید که در این مکان اتاق مورد بحث اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابر آنچه گفته شد، یک موجود چهاربعدی می تواند همه جای بیرون و درون بدن مرا به وضوح مشاهده کند، چون شبکیه چشم او قادر به ساختن یک تصویر سه‌بعدی کامل از بدن من است. البته باید گفت که این مطلب به هیچ وجه پدیده عجیب یا ماورای حسی نیست. مغز خود ما هم قادر به انجام چنین عملیاتی هست. مگر خود شما در مخیله خود یک تصویر سه‌بعدی دقیق مثلا از دست راستتان نمی سازید؟ وقتی که شما به دست خود می اندیشید، معمولا تنها قسمت پیشین یا فقط پشت دست مورد نظر شما نیست. واقعیتی است که ذهن انسان می تواند از یک شیء سه‌بعدی تصویری مجسم کند که از هیچ زاویه و سمت خاصی دیده نشود، و یا به عبارت بهتر در آن واحد از تمام زوایا و جهات مشاهده شود. دستیابی به تصاویر سه‌بعدی از اشیای شفاف مثل زیر سیگاری کریستال، شیشه نوشابه یا لیوان پر از آب کار بسیار ساده است. در اینجا برخلاف نمونه‌های قبلی، یعنی مثلا دست انسان، مشکلی در مشاهده شی از تمام اطراف و زوایا در آن واحد وجود ندارد. تجسم تصاویر سه‌بعدی در برابر چشم درون تمرین بسیار مفید است. به عنوان نمونه سعی کنید خانه خود را به طور کامل و نه از یک پرسپکتیو خاص در نظر مجسم کنید. در این گونه تمرین ها انسان آرام آرام به درک ابعاد بالاتر نزدیک می شود. بنابراین مشاهده جهان سه‌بعدی از پرسپکتیو بعد چهارم امری آنچنان بعید و دور از تصور نیست. اما ببینیم چگونه می توان یک شیء چهاربعدی را در نظر مجسم کرد. همانطور که در مورد ابرکره دیدیم، امکان مشاهده مقاطع سه‌بعدی از یک شیء چهاربعدی وجود دارد. اما چگونه میتوان این مقاطع را به هم پیوند داد و از مجموع آنها یک شیء کاملا چهاربعدی به وجود آورد؟ شاید عده‌ای معتقدند که تلاش برای تجسم اشیاء چهاربعدی امری محال و از همان ابتدا محکوم به شکست است. مگر نه این است که مغز ما سه‌بعدی است؟ پس چگونه ممکن است یک مغز سه‌بعدی تصویری صحیح و کامل از اشیاء چهاربعدی ایجاد کند؟ استدلال ساده و قابل درکی است، اما محکم نیست. ما می توانیم اشیاء سه‌بعدی را به صورت تصاویر دوبعدی ترسیم کنیم. پس چرا نتوانیم با ایجاد ارتباط میان سلول‌های عصبی و ساختارهای سه‌بعدی در مخیله خود تصاویری از اشیاء چهاربعدی بسازیم؟ حتی میتوان از این هم فراتر رفت و ادعا کرد که شاید سیستم ذهنی ما ساختاری صرفاً سه‌بعدی نیست و در جهت بعد چهارم نیز بست و امتدادی جزئی دارد. اکنون می‌خواهیم دو شکل ساده چهاربعدی، یعنی کره چهاربعدی ابرکره و مکعب چهاربعدی ابرمکعب را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. هر کره ای را می‌توان با مرکز و شعاع آن تعریف کرد. در هر فضایی با هر تعداد بعد کره ای که مرکز آن او و شعاع آن آر باشد عبارت است از مجموع نقاط پی که در فاصله آر نسبت به او قرار گرفتند. این تعریف در فضای دوبعدی به ایجاد یک دایره منجر می شود. در فضای سه‌بعدی یک کره متعارف می سازد و در فضای چهاربعدی به ایجاد یک ابرکره منتهی می شود. در بخش‌های بعدی باز هم به مبحث ابرکره بر می گردیم. اما اکنون بهتر است ابرمکعب را هم مورد توجه قرار دهیم. ابرمکعب آشناترین و شناخته ترین ساختار چهاربعدی است و به شیوه زیر می توان آن را ساخت. کار را با یک نقطه آغاز می کنیم. نقطه را به اندازه یک واحد به سمت راست امتداد می دهیم. در نتیجه خطی یک بعدی ایجاد می شود. این خط را به اندازه یک واحد به طرف پایین امتداد می دهیم. نتیجه این کار مربعی دو بعدی است. چنانچه این سطح مربعی شکل را به اندازه یک واحد بالا بکشیم، یک مکعب که جسمی سه بعدی است ایجاد می شود. البته انجام این کار بر روی کاغذ که خود سطحی دو بعدی است غیر ممکن است. بنابراین طبق یک قرارداد بعد سوم را به صورت یکی از قطرهای مربع نشان می دهند. حال ببینیم اگر قطر دیگر مربع را برای ترسیم بعد چهارم مورد استفاده قرار دهیم چه خواهد شد؟ چنانچه طرح مکعبی را که بر روی کاغذ کشیده ایم به اندازه یک واحد در جهت این قطر یا به عبارت دیگر به طرف بعد چهارم امتداد دهیم، تصویری از یک فوق مکعب چهاربعدی به دست می آوریم. مشاهده دقیق این شکل جالب و هیجان انگیز است و در آن چیزی مرموز و جادویی و ناشناخته دیده می شود. هر کس بخواهد چون این شکلی رسم کند، کافی است یک هشت‌وجهی منظم انتخاب کند و بر روی هر یک از اضلاع آن مربعی را رسم کند. ابر مکعب در نتیجه امتداد مکعبی به دست می آید که در فضای چهار بعدی حرکت می کند. یک مکعب نیز همانطور که گفتیم در نتیجه حرکت مربع در فضای سه بعدی به دست می آمد. هر مکعب را بسته به اینکه کدام جفت از شش سطح مربعی خارجی آن را به عنوان نقطه آغاز و پایان انتخاب کنیم می توان به سه شکل مختلف ایجاد کرد. خب ابر مکعب از شش جفت مکعب تشکیل شده است. آیا می توانید همه آنها را ببینید؟ یکی دیگر از راه‌های ترسیم ابر مکعب باز کردن آن است. در اینجا هم دوباره از روش قیاس استفاده می کنیم. اگر یک مکعب مقوایی را به نحو مناسب بشکافیم، شکلی مسطح و مرکب از شش مربع به هم پیوسته به دست می آید که این کار را می توان به 11 طریق مختلف انجام داد. اگر فوق مکعب را نیز به شیوهی صحیح باز کنیم، می توانیم آن را به مجموعه به هم پیوسته‌ای از 8 مکعب تبدیل کنیم. یکی از انواع باز کردن فوق مکعب منجر به ایجاد نوعی صلیب سه‌بعدی می شود. سالوادور دالی، نقاش سورئالیست اسپانیایی، این نوع ابر مکعب باز شده را در تابلو مشهورش به نام ابر مکعب عیسی مسیح در سال 1954 به تصویر کشیده است. رابرت هاینلاین در داستان مشهور کلاسیکش به نام خانه چهاربعدی خانه‌ای را توصیف کرده که به همین نحو ساخته شده است. نقطه اوج این داستان جایی است که این خانه در اثر زلزله در بعد چهارم بسته می شود و به یک ابر مکعب تبدیل می شود. خب ما تا اینجای کتاب چندین پدیده چهاربعدی را مورد بررسی قرار دادیم. با این حال قطعا بسیاری از خوانندگان احساس می کنند که آنچه گفته شده هنوز هم کافی نیست. تنها نظریه پردازی درباره بعد چهارم کافی نیست و مشکلی را حل نمی کند. خواننده می‌پرسد چگونه می‌توانیم بعد چهارم را به چشم دید و احساس کرد؟ آنچه تاکنون درباره بعد چهارم فرا گرفتیم استنباطات و نتیجه گیری‌هایی بود که از راه قیاس با خطستان و سطحستان به دست آوردیم. در فصل بعد راهی مستقیم اما نه چندان کم خطر را برای دستیابی به بعد چهارم مورد بحث قرار خواهیم داد. بخش چهارم در پس آینه. بعد چهارم عمدتاً ایده جدید است که تازه در نیمه نخست قرن گذشته پا گرفت. البته بشر از دیرباز تصورات کم و بیش مبهمی از جهانهای برتر داشته است، اما طرح علمی یک بعد چهارم هندسی خیلی دیر پا گرفت. نخستین فیلسوفی که ایده فضاهای دارای ابعاد بالاتر را مورد بحث قرار داد امانوئل کانت بود. کانت معمای مشهوری را مطرح کرد که با ایده بعد چهارم بی ارتباط نیست. معما به این ترتیب است: اگر در فضا هیچ چیز جز یک دست وجود نداشت، آیا معقول و منطقی بود اگر آن را مثلا دست راست می نامیدیم؟ تفکر در این مورد نشان می دهد که جواب منفی است. مفاهیم راست و چپ در فضای تهی بی معناست. چرا؟ برای روشن شدن مطلب یک تابلوی شیشه‌ای را بر سردر خانه فالگیر و کفبین مشهور شهر در نظر مجسم می‌کنیم. بر روی این شیشه تصویر یک دست و خطوط کف آن را کشیدند. حال اگر دست را از این سوی تابلوی شیشه‌ای نظاره کنیم یک دست راست را می‌بینیم. ولی اگر از آن سوی دیگر به شیشه نگاه کنیم یک دست چپ مشاهده خواهیم کرد. این امر علت ساده‌ای دارد. ما یک تابلوی دو بعدی را از پرسپکتیو بعد سوم تماشا می‌کنیم و از این پرسپکتیو طرح این پرسش که دست راست است یا چپ بی‌معنا و فاقد مفهوم است. اشیاء سه‌بعدی هم شامل قانون مشابهی هستند. بسته به اینکه فرد ناظر از کدام سوی فضای چهاربعدی به دست سه‌بعدی نگاه کند، دست مورد نظر به مثابه دست راست یا چپ نمود خواهد یافت. مسئله را میتوان به نفع دیگری هم مطرح کرد. میتوان گفت که اگر دست چپ را به فضای چهاربعدی ببریم و در آنجا وارونه کنیم، به یک دست راست تبدیل میشود. سعی میکنیم با استفاده از ماجراهای آقای مربع تصویر باز هم روشنتری به دست آوریم. بگذارید داستان سطحستان را دنبال کنیم. سفر آقای مربع به بعد سوم با مشاجره شدیدی میان او و کره پایان می‌یابد. آقای مربع با استناد به اصل قیاس به این نتیجه می‌رسد که در آن سوی فضای سه‌بعدی کره باید جهانی چهاربعدی هم وجود داشته باشد و از کره می‌خواهد تا او را به آنجا ببرد. ملاحظه می‌کنید که این مورد از جمله استثناءاتی است که شاگرد از استاد پیشی گرفته است. کره نخست به قرولند اکتفا می کند، اما سرانجام هنگامی که آقای مربع بر ادعای خود پافشاری می کند و سرسختانه مدعی می شود که در آن سوی خطستان، سطحستان و حجمستان باید یک جهان چهاربعدی هم وجود داشته باشد، حقیقتاً به خشم می آید. هم آقای مربع همچنان به گزافه‌گویی ادامه می دهد و بیشتر و بیشتر در رویای ابعاد بالاتر و باز هم بالاتر فرو می رود. بالاخره کره از خشم به جوش می آید و سفر به پایان می رسد. سخن من قطع شد و ناتمام ماند. صدای گوشخراش و ضربه عظیم در بیرون از وجود من و همزمان با آن صدای هولناک و ضربه شدید در درون من مرا با چنان سرعتی در فضا ساقط کرد که سخن گفتن برایم ناممکن بود. پایین، پایین تر، باز هم پایین تر به سرعت سقوط می کردم و می دانستم که سرنوشت محتوم من بازگشت به سطحستان است. تنها برای یک لحظه واپسین و فراموش نشدنی آن ناکجا آباد پهن و بیغواره را که از این پس دوباره تمام کائنات و جهان من خواهد بود در زیر پای خود دیدم. آنگاه تاریکی محض، سپس برای بار آخر صدای رعداسا که مهر تأییدی بر پایان ماجرا بود به گوشم رسید و آنگاه به خود آمدم و دیدم که دوباره مربعی عادی شده ام، مربعی که کورمال و سینخیز در اتاق کار خود سرگردان است. فریاد شادی زنم را شنیدم که به من نزدیک می شد. طبیعتاً آقای مربع تصمیم می گیرد که مکاشفات خود را برای دیگران نیز بازگو کند، اما چه تصادف عجیبی. در کشور سطحستان سخن گفتن درباره ابعاد بالاتر اکیداً ممنوع است و متخلفین به مجازات‌های سخت محکوم می‌شوند. آقای مربع تا آنجا که می‌تواند پنهانکاری می‌کند، اما گاه و بیگاه بی اختیار سخنانی مشکوک از دهان او شنیده می‌شود و بالاخره در جلسه انجمن فلسفی شهر آنچه نباید اتفاق می‌افتد. به یک بار همه چیز را فراموش کردم و گزارش دقیقی از سفر با کره ارائه دادم. در ابتدا وانمود کردم که گویا سرنوشت مجازی یک مربع خیالی را بازگو می کنم، اما شور درون خیلی زود مرا وادار کرد تا حقیقت را بیان کنم و سرانجام در اختتامیه ی آتشین سخنانم از شنوندگان خواستم تا خود را از پیش داوری ها رها کنند و به وجود بعد سوم ایمان بیاورند. لازم به گفتن نیست که بلافاصله پس از این سخنان مرا دستگیر کردند و به محضر شورا بردند. دادگاه آقای مربع را گناهکار دانسته و به حبس ابد محکوم می کند. با گذشت زمان یادآوری و تصور بعد سوم برایش دشوارتر و دشوارتر می شود. کتاب سطحستان آقای ادوین ابوت در این موقعیت غم‌انگیز به پایان می رسد. آقای مربع 7 سال از حبس خود را پشت سر گذاشته است و می داند که دفتر زندگیش را به مثابه پرومته سرخورده و در هم شکسته سطحستان به پایان خواهد برد. سال 1994 110 سالگرد انتشار کتاب سطحستان بود. با کمال خوشبختی به اطلاع می رسانم که آقای مربع همچنان زنده و سرحال است. وی نه تنها زنده است، بلکه حتی حاضر شده در مورد ادامه ماجراهایش توضیحاتی بدهد. از این پس در نوشتارم گاه و بیگاه از یادداشت‌هایم درباره ادامه ماجراهای آقای مربع نقل قول خواهم کرد. حال چند جمله‌ای در مورد معضله راست و چپ. از زمانی که با شما نژاد خوشبخت حجمستان در تماس بودم بیش از 1 قرن می‌گذرد. وضع جسمانی من که در آن زمان بسیار وخیم شده بود اکنون بهبود کامل یافته است. زجر زندان را پشت سر گذاشتم و اکنون یکی از استادان مشهور حکمت و فلسفه محسوب می شوم. اکنون اوضاع به کلی تغییر کرده است. سردایری جدید سطحستان یعنی کاهن اعظم از مردم دعوت می‌کند تا موجودات پربودی را نیز مانند ارباب انواع پرستش کنند و دستیاران من به سرعت و با پشتکار به تدوین تئوری ابعاد بالاتر مشغولند. مکاشفه عجیب و خطرناک من که در زمان وقوع آن همه مرموز اسرارآمیز بود، اکنون دست خوش ساده اندیشی های عامیانه از یک سو و تحلیل های بیش از حد علمی از سوی دیگر شده است و با اعوجاجاتی در اذهان منعکس می گردد. در آغاز گمان کردم که فرد مهاجم مربعی چون خود من است، اما در حالی که بدنش را ورانداز می کردم متوجه مطلبی بسیار غیر طبیعی شدم. این موجود چشم نداشت. خواستم او را تسلی دهم. آیا شما را به خاطر نابینایی به زندان افکنده اند و چرا شما را به سلول من آورده اند؟ زندانی؟ سخن عجیبی می گویی مربع. من مکعبی از شهروندان حجمستانم. خداوند بزرگ، چه رویداد عجیبی! حال که شما حجمستانی هستید، آیا خبر دارید بر سر استاد پیرم کره چه آمده است و در کجاست؟ ای مربع، کره اصلا به فکر تو نیست، وگرنه مدتها پیش تو را آزاد میکرد. چه مدت از حبس تو میگذرد؟ ای سرور مهربان، 70 سال است که در این زندانم. درست میگویید، بارها از خود پرسیدم که چرا کره مرا از زندان نجات نداد، اما اگر هم فرار میکردم شورای سطحستان بیشک مرا دوباره دستگیر و زندانی میکرد. واسه نخور، بس از تفکر بسیار فهمیدم که چگونه باید به تو کمک کنم. مکعب و مربع هر دو از یک خانواده اند، مگر نه؟ میخواهم کاری با تو بکنم که وجود بعد سوم را اثبات میکند. معنای سخن شما برای این بنده روشن نیست. بسیار خوب پسرمو، پس ببین میفهمی این یعنی چه؟ سپس بر روی من پرید و با دهانش گوشه مرا به دندان گرفت. در میانه پیکرم احساس چرخش عجیب و غیر قابل توصیفی کردم و آنگاه دوباره همه چیز آرامش خود را باز یافت. از مکعب خبری نبود و من در سلولم تنها بودم. فقط همه چیز تفاوت کرده بود. مثل آن بود که همه چیز را در آینه میبینم. افسرده و نگران به خواب رفتم و رویایی از خطستان دیدم. آقای مربع در رویای خود بار دیگر با سلطان خطستان که خطی است با صدایی بم در منتهی علیه سمت راست و صدایی زیر در منتهی علیه سمت چپ به گفتگو می نشیند. ناگهان میل غیر قابل مقاومتی برای ترساندن شاه به او دست می دهد. آقای مربع شاه خطستان را حول نقطه مرکزیش میچرخاند و به این ترتیب او را وارونه میکند. مردم خطستان از دگرگون شدن صدای شاه فوراً متوجه میشوند که سلطان سرزمین آنان کاملاً عوضی شده است. آری، شاه خطستان اکنون به تصویر آینه‌ای خود تبدیل شده بود. خطستانی ها که از ترس دیوانه شده بودند بر سر شاه ریختند و او را تکه تکه کردند. صبح روز بعد که آقای مربع از خواب برمیخیزد، هنوز هم همه چیز را دگرگون میبیند. نگهبان زندان که برای صبحانه میآورد، نگاهی کوتاه به او میاندازد و ناگهان شروع به نعره زدن میکند. پس واقعیت دارد، این مکعب دیوانه واقعا آقای مربع را به دور محور مرکزیش چرخانده و او را کاملا وارونه کرده است. وضعیت سطحستانی های معمولی چنین است. اگر چشم در ضلع شمالی بدن قرار داشته باشد، حفره دهان به طرف مشرق باز می شود. ولی دهان آقای مربع اکنون دقیقاً در جهت عکس قرار دارد. یک مربع کاملاً عوضی. شورای سطحستان تشکیل جلسه می دهد و آقای مربع را موجودی منفور و ملعون خدایان تشخیص می دهد و تصمیم به اعدام او می گیرد. ما دوباره به ماجرای آقای مربع باز خواهیم گشت. اما اکنون و در همین مرحله این پرسش را مطرح می‌کنیم که اگر شما را در بعد چهارم بچرخانند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با استفاده از روش قیاس به این نتیجه می‌رسیم که یک موجود چهاربعدی می‌تواند شما را با یک چرخش چهاربعدی به دور یکی از مقاطع بدنتان به تصویر آینه‌ای شما تبدیل کند. به عنوان مثال مقطع میانی و عمودی بدنتان را که بینی، ناف و ستون فقرات بدن شما بر روی آن واقع شده است در نظر می‌گیریم. در این صورت محور یاد شده تنها سطحی از بدن شماست که در فضای سه‌بعدی باقی میماند. فرض میکنیم نیمه راست بدن شما به سوی آنا و نیمه چپ آن به سوی کاتا حرکت میکند. در این صورت دو نیمه بدن شما خواهند توانست در یک فضای موازی با فضای ما بدون عبور از سطح مقطع نامبرده از درون آن بگذرند و دوباره به فضای سه‌بعدی متعارف ما برگردند. البته بعید است کسی بتواند چرخش بدن به دور یک صفحه را درک یا در نظر مجسم کند. اما به خاطر داشته باشید که تصور چرخش حول یک خط نیز برای سطح ثانی ها تا چه حد دشوار و غیر قابل قبول است. در اثنای چرخش ظاهر شما واقعا عجیب و تماشایی خواهد بود، چون فقط مقطعی بسیار نازک از شما در فضای سه‌بعدی باقی میماند. چیزی شبیه به یک برش یا مقطع میکروسکوپی از نسوج که معمولا برای آزمایش‌های علمی تهیه میکنند. اگر فرض کنیم که سطح برش ثابت بماند و شما را عمود بر فضای ما حرکت دهند، در این صورت پشت سر هم مقطع‌های مختلفی از بدن شما پدیدار خواهد شد و فرد ناظر یک تصویر سه‌بعدی کامل و واضح از وضعیت درونی بدن شما به دست خواهد آورد. در روش سی تی اسکن که در علم پزشکی برای تشخیص ماهیت غده‌های مشکوک مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز عیناً از همین شیوه استفاده می‌شود. پس گفتیم که نتیجه چرخش در فضای چهاربعدی تبدیل انسان به تصویر آینه‌ای خود است. طبیعتاً این چرخش برای ما کاملاً اسرارآمیز و غیر قابل درک است. اما به زودی خواهید دید که یک امکان واقعی و عملی برای مشاهده چنین چرخشی وجود دارد. در این آزمایش که احساسی واقعی از بعد چهارم در انسان ایجاد می‌کند، مکعب نقش مهمی ایفا می‌نماید. همانطور که آقای مربع تنها با خزش، یعنی با انجام حرکات دو بعدی در پهنه زندگی خود، هرگز نمی‌تواند به یک تصویر آینه‌ای تبدیل شود، مکعب نیز با هیچ نوع حرکت سه بعدی قابل تبدیل به وارونه خود نیست. با این حال آگوست فردیناند موبیوس، ریاضیدان آلمانی، در سال 1827 موفق به کشفی شد که به کمک آن میتوان اشیای سه‌بعدی را با یک چرخش مناسب در بعد چهارم به تصویر آینه‌ای خودشان تبدیل کرد. و شگفت است که مغز خود ما هم قادر به انجام این چرخش است. بسیاری از خوانندگان احتمالاً مکعب واروزن را میشناسند. اگر به تصویر مکعبی که دارای پرسپکتیو است خیره شویم، تجسم سه‌بعدی این تصویر در ذهن ما پس از مدتی شروع به پرش میان دو امکان مختلف می کند و به تناوب این یا آن تعبیر را در ذهن ما مجسم می سازد. جنبه حائز اهمیت در این پرش فضایی آن است که هر یک از دو تعبیر فوق ذکر تصویر آینه‌ای آن دیگری است. مطلب هنگامی روشن‌تر می‌شود که مکعب مورد نظر را شیشه‌ای فرض کنیم و بر روی آن مشخصات یک چهره را نقاشی کنیم. اگر فرض کنیم چشم و دهانی که بر روی مکعب کشیده ایم در قسمت جلو و رو به ما قرار دارند، در این صورت همان مکعب آشنا و قدیمی خود را پیش رو داریم که چشم راستش مثلثی شکل است. اما اگر مکعب را طوری در ذهن مجسم کنیم که چشم و دهانش در قسمت پشت و دور از ما قرار می گیرد، در این صورت فی‌الواقع از پشت به مشاهده تصویر آینه‌ای مکعب قبلی مشغولیم. یعنی آنچه در پیش رو داریم یک مکعب وارونه است که چشم مثلثی شکل آن در سمت چپ قرار دارد. حال توجه شما را به این نکته جلب می کنم که این وارو زدن برقاسای مکعب واروزن از یک پرسپکتیو به پرسپکتیو دیگر معادل یک چرخش در بعد چهارم است. این حادثه چنان به سرعت رخ می دهد که در ابتدا متوجه ماهیت آن نمی شویم. اما اگر مدتی به این پرش های برقاسا دقت کنید، احساسی شبیه به یک درک سطحی و زودگذر از بعد چهارم به شما دست می دهد. به ویژه تصویر فوق مکعب برای مشاهده این گونه پرش ها و واروها بسیار مناسب است. اگر مدتی به تصویر فوق مکعب خیره شوید، متوجه می شوید که نوعی زندگی و فعالیت در آن ظاهر می شود. تو گویی این شکل بی جان در تلاش است تا شما را از فضای سه‌بعدی خارج کند و به بعد چهارم رهنمون گردد.
از چه مصالحی ساخته شده ایم؟
ما عادت کرده ایم جهان را مجموعی از قطعات سرگردان ماده بپنداریم که در فضای خالی شناورند. ماده چیزی است، اما فضا هیچ نیست. حال می‌پرسیم آیا این تصور درست است؟ در گذشته بسیاری از متفکرین با نفوذ بر این نظر بودند که فضای میان اشیای مرئی از ماده مرموز و بسیار ظریف پر شده است، ماده هموار و پیوسته و شفاف و بی‌وزن به نام اتر. امروز به ندرت از اتر سخنی به میان می آید، اما در قرن 19 هم اتر بسیار بر سر زبان ها بود. جیمز کلارک مکسول، بنیانگذار نظریه الکترومغناطیس، در مقاله در مورد اتر چنین نوشته است: علی‌رغم مشکلاتی که تصور اتر به مثابه مادی با ثبات و به هم پیوسته ایجاد می کند، هیچ شکی نیست که فضای ما بین سیارات و ستاره ها تهی و خالی نیست، بلکه این فضا را ماده یا جسمی فرا گرفته که بیشک بزرگترین و به احتمال زیاد همگونترین و یک دستترین جسم شناخته شده جهان است. اما اصولاً چرا باید فضا حتما پر از اتر باشد؟ چرا فضا را نمیتوان زمینه خالی و پر از هیچ تصور کرد که ماده در متن آن حرکت میکند؟ یکی از مشکلات این تصور این است که اگر فضا را واقعا تهی در نظر بگیریم، اثرگذاری نیروی گرانش در مسیرهای دور غیر قابل توضیح میشود. ایزاک نیوتن قانون گرانش مشهور خود را به مثابه تفسیر و توضیح کیفی نیروی گرانش فرموله کرد، اما در این حال دقیقا می دانست برای این سوال که نیروی گرانش چگونه می تواند از ورای فضای خالی بر اجرام دیگر اثر بگذارد، توضیح و پاسخ قانع کننده ای ندارد. پس لازم بود یک محیط واسطه مفروض شود. بنابراین می نویسد: این که ماده مرده و خام بتواند بدون واسطه چیزی غیر مادی و متفاوت بر ماده دیگر اثر گذارد و در آن تغییر ایجاد کند، بی آنکه بین این دو ماده تماس و برخورد ایجاد شود، امری غیر قابل تصور است. اینکه یک جسم از فاصله دور و از طریق خلاء بدون واسطه یه چیزی دیگر بر جسم دیگری اثر بگذارد، از نظر من چنان نامعقول و پوچ است که گمان می‌کنم هیچ انسانی که در مسائل فلسفی دارای قدرت تفکر است حاضر به پذیرش آن نباشد. این نوشته مربوط به اواخر قرن 17 هم است، اما در نظریه مدرن گرانش که در تئوری نسبیت عام اینشتین مستتر است نیز چیزی شبیه به اتر پرکننده فضا مفروض است که تئوری نام برده به کمک آن چگونگی اثرگذاری اجسام دارای نیروی گرانش را بر حرکت اشیاء دوردست توضیح می‌دهد. برای اینشتین فضا خود این اتر مستمر و به هم پیوسته است و خمیدگی این فضا در ابعاد بالاتر مولد جاذبه ناشی از گرانش است. اما مثل این که تند رفتم. در اواخر قرن 18 هم توماس یانگ و آگوستین فرزنل با ارائه دلایل محکم این نظریه را مطرح کردند که نور یک حرکت موجی است و نه یک جریان متشکل از ذرات. با توجه به اثرات متعدد نوری مانند شکست نور و قطبی شدن آن، ظاهراً تنها یک نتیجه گیری منطقی به نظر می رسید و آن این که ذات و ماهیت نور موج و نوسان باشد. اما هر نوسانی نیاز به یک محیط واسطه یا مدیوم دارد. بنابراین فرض شد که کائنات مملو از اتر نوری است که پدیده‌ای متشکل از حرکات نوسانی موسوم به نور را هدایت می کند. در قرن 19 هم اتر فرضی نامبرده را افزون بر آنچه گفته شد حامل نیروهای الکتریکی و مغناطیسی نیز قلمداد می کردند. ما امروزه با این ایده برگرفته از مکانیک کوانتومی که نور در آن واحد هم موج است و هم ذره، مسئله را حل کردیم و هیچ مشکلی هم با آن نداریم. یک فوتون یعنی کوانتوم نور پدیده‌ای موجی و در این حال ذره‌ای جامد است که در فضا حرکت می کند. امروزه اعتبار اتر نه تنها به عنوان مدیوم یا محیط واسطه از بین رفته است، بلکه سایر خواصی که سابقا به آن نسبت می‌دادند هم از آن سلب شده. اکثر نظریه پردازهای اتر بر این باور بودند که ماده معمولی در مقابل اتر هیچ گونه مانعی ایجاد نمی‌کند. برای مثال توماس یانگ معتقد بود که نفوذ اتر در اجسام جامد همانند وزش باد در جنگل است. همه می دانیم که قادریم نسبت به سایر اشیا حرکت کنیم، اما یا فضا را هم باید در زمره این اشیا به حساب آوریم؟ پاسخ به این سوال با در نظر گرفتن سطح دانش امروزی ما منفی است. گاه شنیده می شود که می گویند فیزیک مدرن ثابت کرده است که اتر وجود ندارد، در حالی که منظور واقعی این است که بر اساس پیشرفته ترین دستاوردهای فیزیک مدرن، سخن گفتن از حرکت نسبت به فضای تهی بی‌معنا و پوچ است. اما چگونه این نتیجه گرفته شد؟ در اواخر قرن 19 دانشمندان علم فیزیک و نجوم تصمیم گرفتند سرعت مطلق حرکت زمین را محاسبه کنند. در آن زمان فرض بر این بود که فضا آکنده از اتری ساکن و بی حرکت است. بنابراین در حالی که زمین، منظومه شمسی و کهکشان راه شیری همچون گردبادی مهیب فضا را در می نوردند، منطقی آن است که وزش نوعی نسیم اتری را بر صورت خود احساس کنیم. از هر سمتی که وزش نسیم اتری شدیدتر باشد، باید همان سمت را جهت واقعی حرکت خود بدانیم. البته جمله احساس وزش نسیم اصطلاحی استعاره است. در آزمایش‌های واقعی سرعت نور را در جهت‌های مختلف اندازه‌گیری کردند. فرض بر این بود که سرعت حرکت نور در جهت وزش باد اتری باید بیشتر و در جهت عکس وزش آن باید کمتر باشد. بر اساس این نظریه، آزمایش‌های زیادی برای اندازه‌گیری سرعت حرکت زمین در باد اتری به عمل آمد که مشهورترین آنها آزمایش معروف مایکلسن مورلی در سال 1887 بود. نتیجه تمام آزمایش‌ها یکسان بود و نشان می‌داد که سرعت نور به جهت تابش آن وابسته نیست و در همه حال ثابت است. ما امروز می‌دانیم که تلاش برای یافتن باد اتری و سنجش سرعت آن از طریق اندازه‌گیری سرعت نور مثل آن است که فضانوردی در خلأ کیهانی برای تشخیص جهت حرکت خود پرچم یا نواری را از سفینه خارج کرده و آن را در فضا آویزان کند. پر واضح است که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، چون در بیرون سفینه نه هوایی وجود دارد و نه بادی. حتی پس از آن که آزمایش‌های مایکلسون مورلی با بن‌بست مواجه شد، باز هم بودند فیزیکدان‌هایی که ناامید نشدند و به جستجوی خود جهت یافتن راه‌ها و امکانات دیگری برای اندازه‌گیری حرکت زمین در فضا و اتر ادامه دادند. اما در اکثر دانشمندان این گمان قوت گرفت که شاید تشخیص وجود باد اتری اصولاً غیر ممکن است. آلبرت اینشتین نیز تئوری نسبیت خاص را که در سال 1905 منتشر شد و جهان علم را تکان داد، بر اساس همین فرض تدوین نمود. این تئوری بر دو فرض مهم استوار است. 1. سرعت نور همیشه یکسان است. 2. هیچ امکانی برای تشخیص و اندازه‌گیری حرکت مطلق وجود ندارد. فرض اول اینشتین در همان سال 1905 نیز با توجه به نتایج آزمایش‌های زیادی که انجام گرفته بود تقریبا اثبات شده و مطمئن محسوب می‌شد. اما فرض دوم او نقطه نظر و دیدی کاملا متفاوت و انقلابی بود. بر اساس نظریه اینشتین، تشخیص و اندازه‌گیری حرکت در فضای تهی ناممکن است. اینشتین در اینجا یک دستاورد تجربی را به این فرض عام که اثبات وجود باد اتری با هیچ آزمایش قابل تصوری میسر نیست تعمیم داد. ما امروز عادت کرده ایم تصور مردم قرن 19 درباره اتر را به مسخره بگیریم، در حالی که نباید فراموش کنیم خود ما نیز اگر فضا را پدیده موجود و پیوسته می دانیم، در واقع به وجود اتر معتقدیم. فضای تهی اتر است و اتر فضای تهی است. پس در این صورت فرض دوم اینشتین در ارتباط با اتر چه معنی دارد؟ ببینیم خود او در سخنرانیش در سال 1920 تحت عنوان اتر و فرضیه نسبیت در مورد این پرسش چه گفته است. تفکر عمیق‌تر در این مورد نشان می‌دهد که نتیجه لازم و غیر قابل اجتناب فرضیه نسبیت خاص نفی وجود اتر نیست. پذیرش این فرض که نوعی اتر وجود دارد بلامانه است، فقط نباید هیچ نوع حرکتی را به آن نسبت داد. موج‌های روی سطح آب را در نظر مجسم کنید. در این پدیده می توان دو مطلب کاملا مختلف را توضیح و مورد بررسی قرار داد. اولا می توان چگونگی تغییرات سطح موجدار میان آب و هوا را در طول زمان بررسی کرد. اما از سوی دیگر می توان مثلا به کمک شناورهای کوچک تغییرات وضعیت هر یک از ذرات آب را در طول زمان مورد بررسی قرار داد. چنانچه اصولاً چون این شناورهایی برای تعقیب چگونگی حرکت ذرات آب وجود نمی داشت، یا از این هم روشن‌تر، اگر در تمام این رویداد به طور کلی هیچ چیز جز تغییراتی که در طول زمان در وضعیت حجم و فضایی که آب آن را اشغال کرده است نمود خارجی نمی یافت و قابل مشاهده نبود، در آن صورت اصولاً دلیلی برای تصور این فرض که آب از ذرات متحرک تشکیل شده است وجود نداشت. با این حال ما در آن صورت هم به خوبی می توانستیم و حق داشتیم آب را یک مدیوم یا محیط واسطه به حساب آوریم. به طور کلی باید گفت می توان اشیاء فیزیکی بسیار بسیطی را تصور کرد که مقوله حرکت در مورد آنها صدق نمی کند و کاربرد ندارد. این گونه اشیاء را نمی توان متشکل از ذراتی دانست که تغییرات هر یک از آنها را در طول زمان می توان تعقیب کرد و مورد بررسی قرار داد. تئوری نسبیت خاص به ما اجازه نمی دهد اتر را ماده‌ای متشکل از ذراتی فرض کنیم که تغییرات زمانی آنها قابل تعقیب و تشخیص است، اما فرض وجود اتر به خودی خود با نظریه نسبیت خاص تضادی ندارد. شاید خواننده از خود بپرسد چرا اینشتین زحمت این همه اما و اگرگویی های روشنفکرانه را بر خود هموار کرده است؟ اگر اتر از ذراتی که قابل مشاهده و بررسی است تشکیل نشده، پس چرا اینشتین خیلی ساده نمیگوید که فضای تهی پر از هیچ خالص است؟ چرا این همه اما و ولی به کار میبرد اما از این نظریه که فضا را میتوان ماده‌ای همگون و به هم پیوسته به نام اتر در نظر گرفت دست بر نمیدارد؟ به سطح سان برگردیم تا پاسخ این سوال را پیدا کنیم. سردایره یا همون کاهن اعظم تصمیم گرفته است همسرش را مأمور اعدام آقای مربع کند. ملکه ستستان که خطی نکتیز و زنی خوناشام است میپذیرد که آقای مربع بیچاره را دونیم کند. قهرمان ما را در جعبه سنگین که روزنه‌ای در آن وجود دارد زندانی میکنند. ملکه آماده میشود و در حالی که نوک تیزش برق میزند حمله مرگبار خود را آغاز میکند. او نوک تیز خود را از طریق روزنه صندوق وارد زندان آقای مربع کرده و ضربه نیش خود را وارد می کند. سپس به منظور اطمینان حمله دوم و سومی نیز انجام می دهد. اما هنگامی که جعبه اعدام را باز می کنند آقای مربع کاملا زنده و سرحال است. چه اتفاقی افتاده است؟ برای درک این مطلب باید ابتدا فضای ستستان را به صورت یک قشر بسیار نازک لاستیکی و یا بهتر از آن به صورت سطحی بسیار وسیع، صاف و محکم از جنس حباب صابون تصور کنیم. در این صورت اگر مکعب گوشه ای از این فضای دوبعدی را به دندان بگیرد و بالا بکشد میتواند بخشی از این فضا را منبسط کند، به طوری که از حد معمول بزرگتر شود و مکعب هم دقیقا همین کار را کرد. فضای محصول در جعبه اعدام را به دندان گرفت و با تمام قوا آن را بالا کشید. به این ترتیب طول 25 سانتی بدن خانم ملکه برای دسترسی به آقای مربع که بر روی این قوز فضایی قرار گرفته بود کافی نبود. خود آقای مربع این لحظه را چنین تجربه کرد: اگر گزارشم از آن حوادث آشفته و مخشوش به نظر می‌رسد، باید اعتراف کنم که این آشفتگی منعکس کننده سراسیمگی است که من و همشهریانم به آن دچار شدیم. پس از آن که مرا در جعبه اعدام محبوس ساختند، مکعب از فضای بالاتر مرا مخاطب قرار داد و خنده کنان از من خواست متانت و آرامش خود را از دست ندهم و شاداب و سرحال باشم. اما من در چنان وضعیت اسفباری به سر می بردم که سخنان مکعب به نظرم بیمزه و غیر دوستانه رسید. همین که ملکه به جعبه نزدیک شد تنش عجیبی سراسر وجودم را فرا گرفت. به نظرم رسید که جعبه زندانم ابعادی فضایی به خود گرفته است. روزنی جعبه به نحو عجیب و باور نکردنی چنان دور و عمیق شد که زائده تیز و خونریز بدن ملکه به تن لرزان من نمی رسید. زائده های نیش زنان تقریبا فاقد عصب است و به همین دلیل ملکه متوجه عدم موفقیت خود نشد. نعره کشان انجام موفقیت آمیز حکم اعدام مرا اعلام نمود و به کناری رفت. یکی از مثلث های متساوی الساقین شروع به باز کردن در جعبه کرد. اما پیش از باز شدن در جعبه دوباره همان چرخش را در حول محور مرکزی خود احساس کردم. عموزاده و سرور نجیب و محترمم مکعب دوباره مرا به حالت اول خود برگردانیده بود. هنوز جملات تشکرآمیز خود را به پایان نبرده بودم که این نجیب زاده عزیز چنان ضربه سرنوشت ساز دیگری وارد آورد که زندگی و امنیت من از آن روز به بعد مدیون آن است. به درون بدن دایره بدسگال یورش برد و قلب بیرحم و مستبد او را سوراخ کرد. اگر فضا را یک خمیر اتری به هم پیوسته تصور کنیم و نکته تعیین کننده داستان ما هم دقیقا همین جاست، در این صورت سخن گفتن از انبساط و اعوجاج فضا امری کاملا منطقی است. همانطور که اینشتین تأکید کرده، اگرچه حق نداریم فضا را جسمی مرکب از ذرات فرض کنیم، اما به خوبی می توانیم آن را قوزدار یا موجدار در نظر بگیریم. درست است که هیچ امکانی برای تشخیص و تعیین حرکت مطلق چون این قوزهای فضایی وجود ندارد، اما حرکت آنها نسبت به یکدیگر قابل تشخیص است. قوزهای موجود در فضا، یا دقیق‌تر بگوییم در فضا زمان، می توانند مدلی برای توضیح و تفسیر نیروی جاذبه هم ارائه دهند. تئوری نسبیت عام اینشتین که در سال 1915 ارائه شد، شامل نظریه‌ای در مورد گرانش نیز می شود که آن را می توان در قالب دو جمله زیر خلاصه کرد. 1. ماده و انرژی فرم و شکل فضا را تغییر می دهند. 2. تغییر شکل فضا در حرکت ماده و انرژی تأثیر می گذارد. به این ترتیب اتر یا فضا همان میدیوم یا محیط واسطه پدیده‌های گرانشی است. جرم بر فضا تأثیر می‌گذارد و فضا بر جرم مؤثر است. اما چگونه؟ باید چنین تصور کنیم که فضای پیرامون هر جسم ثقیلی منبسط است. هرچه جرم چگال‌تر باشد، انبساط هم بیشتر است. یک نمونه مناسب در این مورد توپ بیلیاردی است که بر روی پوسته لاستیکی قرار گرفته و به علت وزن خود در آن فرو رفتگی ایجاد می‌کند. نمونه دیگر یک بادکنک حاوی گاز هلیوم است که اگر آن را در زیر پوسته لاستیکی قرار دهیم، همانطوری که در شکل مشخص است، در سطح آن برآمدگی ایجاد می‌کند. برآمدگی یا فرو رفتگی در اصل موضوع هیچ نقشی ندارد. در اینجا هدف تنها درک این مطلب است که جرم فضا را منبسط می کند. حال ببینیم خمیدگی فضا چه تأثیری بر حرکت ذرات دارد. اجازه بدهید ذره متحرک ما یک فوتون یا به عبارت دیگر یک ذره بسیار کوچک نوری باشد. ما معمولا از این فرض حرکت می کنیم که شعاعهای نور در خط مستقیم گسترش می یابند. اما اگر که فضا خمیده است، پس خط مستقیم واقعی اصولا وجود ندارد. بنابراین می توان گفت که نور حتی الامکان به خط مستقیم حرکت می کند. این مطلب را به گونه دیگر هم می توان توضیح داد. یک پرتو نوری برای رسیدن از آ به ب همیشه کوتاه‌ترین فاصله را انتخاب می کند. اگر در فاصله بین آ و ب یک قوز بزرگ قرار داشته باشد، روشن است که کوتاه‌ترین راه خطی نیست که از فراز قوز می‌گذرد، بلکه کوتاه‌ترین راه میانبری است ما بین مسیری که از قله می‌گذرد و راهی که با فاصله زیاد قله را دور می‌زند. اگر آ و ب را دو روستا در نظر بگیریم که کوهی بین آنها قرار گرفته است، تصور آنچه گفته شد آسان‌تر است. طبیعی است که کوتاه‌ترین مسیر میان این دو روستا از پای کوه می‌گذرد، نه از روی آن. حال اگر از بالا به مسیر حرکت فوتون نگاه کنیم، چنین به نظر می‌رسد که گویی جرم قوز واقعاً پرتو نورانی را به علت جاذبه خم کرده است، در حالی که فی‌الواقع جرم یاد شده فقط فضا را منبسط کرده است، به طوری که کوتاه‌ترین راه از آ به ب دارای خمیدگی است.